بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، اما بحث اصول ما رسیدیم به بحث اجماع منقول. ما چون الان داریم سی بحث میکنیم ظنون معتبره، قیل من جمله الظنون المعتبره الاجماع المنقول. اون کسانی که این را گفتن، اجماع منقول را داخل کردن، حجیت در خبر واحد، یعنی که انه یه سمتیه از اسم اصناف خبر واحد، خبر سقط، چون ناقلش خود سقط، پس مثلا از اصناف. خب خبر واحد یعنی که، یعنی خبر واحد، اذا قام خبر واحدی که امام معصوم علیه السلام این مطلب را فرموده، حکم به هذا الحوت. خب دیدیم خب خبریست که قائم شده بر حکم شرعی از منبعش که امامه، ما از حجت دیگه. خب حالا گفتن اگر کسی اومدن نقل اجماع کردن، هم از همین خانواده است، از مصادیقشه. چطور؟ گفتن برای اینکه مراد آقایون که میان نقل اجماع بکنن، مثلا میگن دلیل اونا در کتاب خلاف شیخ طوسی مکرر میفرمد دلیل اونا اجماع الفرقه، یعنی اجماع شیعیان، مرادشون چیه؟ مرادشون فقط نقل اتفاقه، به ما هو اتفاقون، یا مرادشون از این طریق نقل قول امام معصومه، مرادشون نقل قول امام معصوم، مراد اصلیشون میخوان بگن که نظر امام اینه، نظر امام اینه، مثلا شما فرض کنید این کار باید انجام بدی، حکم الله اینه، منتها به جایی که بگوین امام معصوم فرمود، میگن که اجمع علما اونا، اجمع فقها اونا. این یه صرف عبارتیه و مراد اصلی اونه، فلهذا اینم حجته، همونطوری که خبر واحد حجته. چطور اگر خبر واحد یا مطلوب امام صادق اینطور فرموده، خب دیگه دلیل بر حجتش داریم. حالا به این بیان گفته اجمع فقها اونا، اجمع علما اونا، پس اینم نقل قول امامه، امام معصومه، منطقه به یه بیان دیگری بالملازمه، ها اینم حجته. پس بحث بر سر اینه که حالا اینطور هست یا نه. خب حالا اگر ما بخواهیم اینا را خوب بفهمیم، باید ببینیم که چطور مقصودشون از نقل اجماع و اتفاق نقل قول امام معصومه، چطور و به چه کیفیت. فرمودن که این سه کیفیه، شیخ فرمودن، شیخ انصاری، آقای آخوندم، همینطور دیگران، مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه، بعد اون سه وجه یه وجه دیگه اضافه کرده شدن، چهار وجه الان ما فی تقریرات. خب عرض می شود خدمت شما، اون سه وجهی را که شیخ بیان فرموده، یکی این است که دلالتش دلالت تضمنی باشه بر قول امام. دلالت تضمنی یعنی چه؟ یعنی مقصودش از فقها اونا و علما اونا، مقصود همه فقهاست، حتی افقه الفقها که امام معصومه، بالاخره امام معصومه رئیس و شیعه هست دیگه، و جز علماست و رئیس العلماست. پس وقتی میگوین از مرادشون یعنی اینیه، فعلا حالا احتمالاتشو بیان میکنیم. پس یک صورت و یک احتمال اینه که بگویند اجمع علما اونا و اراده بکنند این که علما به معافی امام معصوم، فلزا اونا دلالت زمانی پیدا میکنه بر امام معصوم، لندراجی بینه ها. این یک صورت. یک صورت این است که نه، دلالت التزامی مقصود باشه، به این صورت که اینا الان که میگن اجمع علما اونا، مقصود غیر از امامه، یعنی اجماع کردن علمای ما، یعنی کل فقهای شیعه، ربطی هم به خود شخص امام نداره. لم يقعد بقول علماء، يعني امام امريكي هذا علماء، هو مقعد خود علماء رو. اما دلالت التزامیه پیدا می کند بر قول امام معصوم از دو راه. یکی از راه قاعده لطف. قاعده لطف یعنی قاعده عقلی، قاعده عقلی. پس ملازمه عقلی پیدا شده، پس دلالت التزامیه عقلیه پیدا می کند بر قول امام معصوم. مثل اینکه شما میگید رأیت الدخان، این دخان کشف می کند از نار، دلالت بر نار پیدا می کند. و اینکه شما گفتید رأیت الدخان، یا گفتید رأیت النار، دلالت بر دخان پیدا می کنه، دلالت التزامی که ملازمه عقلی است. خب حالا این قاعده لطفیه که منشأ ملازمه شده، یعنی اینکه بگوییم اتفاق جمعی علما ملازمه دارد با همراه بودن قول امام معصوم، و این اجماع و اتفاق علما کشف می کند از اون، همونطوری که دخان از نار کشف می کنه و نار هم کاشف از وجود دخانه. خب این قاعده لطف که منشأ این ملازمه شده معنیش چیه؟ گفتن که این قاعده لطف همین است که بر خدا لطف واجب نسبت به بندگانش، واجب که لطف داشته باشه بر بندگانش، لطف داشته باشه. فلهذا یقربهم الی الطاعه و یبعدهم عن المعصیه، به ما یمکن بالاخره بر نحوی که صلاح میدانه لطف میکنه و این آرا اسباب و موجبات سعادتشون را فراهم میکنه و نمیذارد اینا حیارا و سکارا باشند و یتیهون فی قعر جهنم، یدخلون فی جهنم و یتیهون فی تیه الحیره و الظلال، نمیذاره. خب لطف داره دیگه در حقه، باز هم معنی خودش لطف هم به همون معنی که داره، مقصود اینجا به صلاح از لطف همون لطفه، لطفی که ما خودمون میگیم. عرض کنم به خدمت شما و لهذا واجب شد بر خدا بعث انبیا. دلیل بر نبوت عامه، دلیل یکی از ادلش چیه؟ همین قاعده لطف. بأی دلیل وجب علی الله بعث الانبیا و در غیبت انبیا، در نبودشون اوصیاءشون، و لا تخلو الارض من حجت لله بحق، زمین هیچ وقت حجت خالی نباشه. خب چه دلیلی داره که خدا باید کارو بکنه؟ دلیلش همون قاعده لطف دیگه. فلذا گفتن همون قاعده لطفی که دلالت کرد بر اون مطلب، همون قاعده عرض کنم به خدمت شما در ما نحن فی از می شود هم واجب می کنه بر خدا که حالا که زمان غیبت امام معصومه نگذارد از طریق امام معصوم، اصلش لطف بر خداست قاری لطف، اما اینجا از طریق دیگه امام معصوم عمل می کنه، یعنی امام معصوم نگذارد که اصحاب اینا اجماع بر خطا بکنن، ولی آزار و بخوان اجماع بکنن یک جوری خلاصه اختلافی بینشون می نگذاری اجماع منعقد بشه بر خلاف. پس اگر یک وقتی اجماعی بر یک حکمی دیدیم و دیگه اجماع وجود داره، میفهمیم که لابد این اجماع بر حقه و نظر امام معصوم هم موافقه، چه این مخالف بود نمیداشت این اجماع پا بگیره. عرض میشد اگر میخواهید بحث اجماع حقش ادا بشه باید مراجعه بکنید به کلمات ملا اسدالله تسری، این بزرگ هم شهری بزرگ جواد، الله اکبر، چه آدم با سوادی بوده، خیلی هم عمیق بوده، کتاب می نوشته راجع به اجماع، یک کتاب قطور مفصل به اسم کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع، کشف القناع اسمشه، دو تا کتاب داره و در هر دام از نظر علمی معرکه کرده، یکی همی کشف القناع و دیگری مقالیس. عرض کنم به خدمت شما حالا در همین کشف القناعش این کتاب اکلمه اول تا آخر راجع به اجماع، هیچ بحثی غیر از اجماع نداره، ولی کتاب مفصل. عرض کنم خدمتشون 12 وجه برای حجیت اجماع ذکر کرده که یکیشون همین قاعده لطف توجه فرمودید و قاعده وجب لطف به همین کیفیت مفصل، خیلی طولش هم داده و حق مطلب هم داده. على اي حال، حالا ما دیگه بر همون مبنای شیخ به قدری که شیخ انصاری متعرض شده و به تبعش هم معاصرین به همون مقدار اکتفا میکنیم. قاعده لطف رو دیگه بیان کردیم، اینم قاعده لطف. پس کسی وقتی نقل اجماع میکنه اون آقا ممکن است مرامش و مسلکش این باشد که نقل قول امام معصوم میکنه از این طریق به دلالت الالتزامیه لقاعدت اللغز. اینم از این. خب چه دارم میگم؟ خب قاعده لطف چیه؟ موجب ملازمه است دیگه. اونی که قاعده به قائل به قاعده لطف ملازمه قائل دیگه. بله بله. از یه راهی بله. حالا خودش قابل ندانست فقیرا یکی از اون به صلاح امام زمان خدمه ای داره دیگه. به وسیله خدمه و رجال الغیب و اینا میفرسته کارا رو میکنه. بله یه کسی رفته مثلا یه چیزی به آقا گفته که فلانجا اشتباه کردی مراجعه بکن به فلانجا حالی میشی متوجه شما مثلا اینطور. عرض کنم خدمت شما این هم شق دو صورت دوم. صورت سوم این است که نقل اجماع دلالت التزامیه داشته باشد بر قول امام معصوم عن حسن. این حسن غیر از قاعده لطف گرفتن، گفتن از باب مقصود ملازمه عادیه است. ملازمه عادیه رو اینطور معنا کردن، گفتن برای این که اتفاق مرعوسین این کشف می کند از رضایت رئیس به حسب ملازمه عادیه. عادیه یعنی عادتاً، عادتاً اینطور. وقتی مثلا ما وارد شهری شدیم دیدیم همه مثلا از ملت و مردم مثلا مأمورین و مسئولین و اینا مثلا یه راهی مثلا یه مسلکی دارن یه مبنایی دارن، می فهمیم که رئیس کل موافقه. موافقه که این مخالف بود و چطوری همه این همی حرف می زنن این کارو میکنن این راه رو میرن. پس بنابراین کش میکند مبنای مرعوسین از موافقت رئیس. این یه چیز با مسلمیه، یعنی یه چیز ثابته. بله ملازمه عادیه داره دیگه. اینا کاری هم به قاعده لطف نداره، میگن این من متعارف دیگه، حسب المتعارف رضایت مثلا نظر مرعوسین کش میکند از رضایت رئیس. و اینجا هم میان همه علما یه چیزی میگن، چطور ممکنه اینا بسیار کل مخالف امام باشه؟ پس معلوم میشه امام هم راضیه چون امام رئیسشونه. این هم یک مبنا که دلالت این اون مثلا اجماع منقول اجماع الفقها و فلان دلالتش بر قول امام معصوم در هر دو صورت دلالت التزامیه است، چه اون وجه دومی که قاعده لطف بود چه این وجه سومی. حالا این ستا وجه رو هم برای یه مقدار وقت داریم خب ادامه بدیم. اما راجع به وجه اول که دلالت تضمنی باشه، نظر چهارم مال آقای بروجردی هم بعدا عرض میکنم چون او یه ایرادیه در حقیقت، او یه ایرادیه بذاریمش آخر. حدسی یعنی ملازمه عادیه. نه سه وجه، اولیش خواهم دخولی بود، اولیش تضمنی بود، دومیش لطف بود، سومی ملازمه عادیه لکشف رضای المرعوسین عن رضای رئیس. این سومی عرض کنم به خدمت شما. حالا یکی یکی نه رو بررسی بکنیم. اما دلالت اگر مقصود دلالت تضمنیه باشه از باب دخول الامام فی ضمن المجمعین، خب این اولا که بعیده که مثلا بگیم که بعضی از این فقها ها اینا خدمت به اصطلاح امام معصوم برسن و از امام گرفته بریم. یعنی ببخشید این ناقل، این ناقل که نقل قول فقها رو میکنه مطلع شده از قول امام معصوم هم، فلذا وقتی میگه فقها اونا یعنی که یعنی همه حتی امام معصوم، خب معنیش اینه که ناقل اطلاع پیدا کرده باشه از قول امام معصوم در زمان حضور یه جوره، اما الان بحثمون در زمان غیبته. آیا در زمان غیبت این ناقل که قول همه رو نقل میکنه حتی امام معصوم، امام معصوم از کجا فهمیده؟ این مشکله. چون اگر مقصودش اینه که یعنی خدمت امام رسیده، خب ما دلیل داریم، امر داریم به تکذیب مدعی رؤیت. مدعی رؤیت کاذبون، از که فمن ادعی الرؤیا فهو کذاب، تکذیبش بکنید. خب نمیشه که حالا بس اون سازگار نیست با اون ادله ای که ما را امر کردن به تکذیب مدعی رؤیا. و علما هم اگر ازشون بپرسی آیا یعنی مقصود اینه که شما خدمت امام رسید، منکر میشن. هیچ احد الناسی از فقها و علما حالا میبینی بچه مچه بس ایزی ممکن را بیفتن عبسی بگه تحجو فرمودید. و بعضی حالا با جسارت نکنیم، خب بعضی هاشو خیلی هاشون هم اشخاص فاضل عارف فهیمی هستن، اما ممکنه بعضی هم یه تخیلاتی بهشون دست بده التفات فرمودید. لولا اینکه بعضی هم هست که وادار شده شیاطین هم این دکونهای عرفان کاذب خوشنیدید باز میکنن، بازارش هم گرم میشه. یکی از طرقش هم میگه خدمت امام زمان رسیدیم. نه 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 کی فمن ادعى الرؤيا نداره، اطلاق داره، اطلاق داره، اطلاق داره. من ادعى الرؤيا فهو كذاب، من ادعى الرؤيا به خاطر اونا هم که دیدن پایان شد. خب بله نه قید نداریم، یه مطلق اطلاقشی اطلاق نداره. من ادعى الرؤيا نگفته من ادعى النیابه، گفته من ادعى الرؤيا. خب همون ولی آزا خوده یعنی همین که راضی نبودنه که کسی نقل بکنه چی حالا یه وجود خودشون هم ادعا نکردن هیچ وقت، هرچی هم از بحر العلوم سوال کردن اون نه چیز نکرده که تایید نکرد که من خدمت امام دارم. بعضی ها که فهمیدن بو بردن خودشون که سید بحر العلوم خدمت امام زمان رسید، اما خودی که نمیده یکی بشه بره منبر بگه یا نه ما خدمت ها رسیدیم و الو بلو فلان اینا، نه نه کسی نه. حتی محقق قومی هر کی سوال کرد از سید بحر العلوم چیز نگیره، جواب مساعد نده. خیلی خوب تو متخصص امام زمانی، بذار بحثت بعد. ما که ممکنه بعضی از دوستان متخصص این مسئله باشه یه نظراتشون بمانه برای بعد. فعلا ما داریم مطابق مشهور بین الفقها میگیم، توجه کردید؟ آیونی که متخصصن در علوم امام زمانی اونا بمانن جدا تا باشون بحث بکنید. عرض میشود محضر مبارکتون، غرض این است که یا کسی بیاید بگوید اتفق یا اجمع فقها علا و اراده بکنه، یعنی حتی با امام زمان. خب مقصود این باشه یعنی خودم خدمت امام زمان رسیدم یا خودم قطع بیدم فهمیدم که امام زمان یه حرف داره میده عن حسن، چون مقصود دیگه اینجا اخبار عن حسنه، اخبار از امام زمان بده همراه با بقیه علما و هم عن حسن، نه عن قاعدت اللطف و نه عن الملازمت العادیتی و سومیه، چون اولیش که دیگه عن حسنه خواهی میشه همون مدعی رویه. علای حاله این هم قطع داریم که علما هم که ادعایی نکردنه تا حالا نکردنه هیچ کرد، هر که مدعای بجت سال کندن از دیگران فلان گفتنانه به حرف ها چه توجه فرمودید. پس این که ناقل اجماع بیاد مرادش این مطلب باشه بینشون خواهید که ما قطع داریم که نه هم که چیزی نیست و اینا هم که اراده ای نکردن، مقصودشون هم این نبوده و کسی هم ایشون به خصوص سوال میکرده منکر میشدنه. بس این راجع به صورت اول. و اما قاعده لطف دقیق میفرمایید یا دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم؟ خب نه بحث ما سر همین زمان خودمونه، معات منقوله مال همین زمان خودمون، بعد غیبت مقصوده. اون موقع خود کتاب نبوده که بنویسن، ما منقول بنویسن، هرچه بوده زمان غیبت. هر شبه به خدمت شما. و اما قاعده لوت ببینیم تکلیفش چه میشه. قاعده لوت اولا که میخواییم بگوییم که علمای ما هم دربارش بحث کردن، متکلمین و قبولش ندارن. درسته قاعده لوت درباره انبیا و بعثت انبیا و اولیا بله، اما در زمان غیبت شما میخواهید تسلیش بدید تا زمان غیبت امام معصوم تجبر مودید و تطبیقش بکنید بر مسائل فقهیه در زمان غیبت امام معصوم. نه تا اینجا دیگه کشیده نمیشه. چرا؟ به خاطر فرمایش خواجه که فرمود وجود او لطف و تصرف او لطف آخر، عدمه منا. پس عدمه منا را هم در نظر بگیریم. یعنی الان فرض این است که قاعده لطف به واسطه جنایاتی که ما مرتکب میشویم انسان ها و تقصیرهایی که از ما سر زده، دیگه استحقاقمون و قابلیتمون برای لطف از دست دادیم. توجه فرمودید؟ و الا اصل بعثت انبیا قبوله لقاعده اللطف، اصل وجود امام معصوم هم قبوله لقاعده اللطف. اما اینکه حالا همه چی دیگه باید امام زمان هم بیاد به ما به سبب مداخله بکنه تو کارمون، نه. چرا؟ چون عدمه منا. آره اینجا دید رسوندن قاعده لطف تا اینجا دیگه درست نیست، چون عدمه منا این مربوط به زمان غیبته. عدمه یعنی عدم التصرف، ضمیر راجع به امام نیست، راجع به تصرف. وجود و لطف و تصرف و لطف آخر، و عدمه یعنی و عدم التصرف منا. نه نه تصرف و عدم امام خب وجود داره در زمان غیبت، اما عدمه یعنی عدم تصرفش در امور، که در امور دیگه دخالت نمی کنه، اعتصاب کرده حضرت. این عدم خلاف لطف خداست؟ نه. چرا؟ چون منا به سبب تقصیرات ما. خب وجود امام معصوم، امام معصوم موجوده؟ موجود نیست؟ نه. خب بحث دیگه است، خب یه ایرادیه، خب باید بحث بکنیم، بحث کلامیه دیگه. عرض شود به محضر شریفتون، این راجع به قادر رو. معنای این جواب که میدیم این است که قطع به بطلانش داریم. وقتی ما قطع به بطلانش داریم، پس اگر او خودش از مثلا از این را خواست دلالت التزامی قصد کرده، مقطوع البطلانه. قطع مثلا یک کسی تصور ملازمه ای کرده و خواسته نه خبر بده از اون لازم و ملزوم فلان، ملزوم رو گفته که از لازم شد، به نظر خودش در حالتی که قطع داریم به بطلان این ملازمه، اگر قطع داشتیم به بطلان ملازمه، خب معنیش هست که قطع داریم به اینکه حرفش دروغه و دلالتی هم نداره. و خب حالا هر خبر واحدی هم که قطع به بطلانش داشته باشیم، اتفاق فرمودید وقتی قطع به بطلانش داریم باز میتونه حجت باشه. ما دیگه قطع به بطلانش داریم، چون منشأش قاعده لطف و قاعده لطف هم صحیح نیست، قطع به بطلانش داریم. این هست. حالا اگر شک داشتیم، ببینید بحث بندی بکنید و مرحله بندیه، اگر قطع به بطلان داشتیم و اینکه قاعده لطف نیست، خود دیگه بحثی دیگه نداریم، تموم میشه قضیه. مثل هر خبر واحدی که قطع داریم دروغه و خلاف واقع و باطل دیگه. و اما اگر چنانچه قطع نداشتیم و شک داشتیم، شک داریم نمیدونیم این قاعده لطف درسته، یعنی همونطوری که او قصد کرده و نیت کرده، خب شاید درست باشه، شک داریم، شاید این قاعده لطف که من شاید ملازم است در نظر او شاید باطل باشه. ای شک کردیم، اون وقت نوبت به چه میرسه؟ ای شک کردیم نمیدونیم قاعده لطف درست یا نه، او خودش معتقد بوده مثلا به قاعده لطف، اما ما شک داریم که این قاعده لطف صحیح یا غلط، او وعده صاحب است. اون وقت بیاییم بگوییم که اینجا عمومه، بگه اینجا نوبت میرسد به دلیل حجیت خبر واحد. اگر دلیل حجیت خبر واحد تعبدن، تعبدن میگه یعنی یه خبر ثقهی آمده خبر داده، خب تو هم فرض اینه که شک داری در صحت بطلان، قطع به بطلان که نداری، چون شک داری پس دیگه بنابراین برگردن شما حجته لعموم دلیل الحجیه، لعموم دلیل حجیه، چون دلیل عام ماده عموم داریم به اینکه هر خبر مخبر ثقهی ای قطع به بطلانش نداری باید بگی صحیحه. آخر این است که شما شک داری، خب باید تعبدن دیگه به چی؟ به حجی دلیل حجیت خبر واحد عمل بکنی. آیا میتوانیم این حرف بزنیم؟ بعد نمیتوانیم. اینجاست که نوبت میرسد به فرمایش شیخ. شیخ میفرماید ادله حجیت خبر ثقه مخصوص حسیات، اخبار حسی، اما اخبار اجتهادی اگر که اومد یه ثقه‌ای خبر داده یه چیزی، مثلا بپرسیم ازش که شما اینا کجا میگید، میدونیم داره اجتهاد میکنه، تحلیل میکنه، خودش حس نکرده، یه سری مثلا استدلالات عقلی و فلان داره اجتهاد میکنه و ما مثلا میخواد خبر بده، آیا اینجا دلیل حجیت خبر واحد شامل همچه خبری میشه؟ شیخ میفرماید نه درست هم فرموده، كرامة فرقي داریم بين الرؤية المقلد بمجتهد در امور حسية اجتهادية. خب این مسئله تقلیده، ربطی به خجیت خبر واحد نداره. خبر واحد یعنی اخبار عن الحس. گوش میکنید آیون، در دلیل حجیت خبر واحد که خبر واحد حجت کردن در کجاست؟ چاچوبش اونجاییست که اون مخبر خبر از یه واقعیتی بدهد عن حسن. اما هر وقت عن حدس و اجتهاده، اون وقت اون دیگه تقلید از مجتهد حساب میشه، نه رجوع به مخبر. پس بناهن علا ذالک شیخ میفرماید و درست هم فرموده که عموم ادله حجیت خبر واحد شامل اینجا نمیشه. چرا؟ برای اینکه قاعده لطف، ولی ما هم شک داریم که صحیح یا باطل، ولی میدونیم اون مستندش قاعده لطف بوده. و قاعده لطف یه چی؟ اجتهادیه، یه اجتهادیه. در جو فرمود یه همه حدسیه، یه قاعده لطف یه چیز حسی که آدم به چشمش ببینه یا به گوشش بشنوه نیست. بنابراین اخبارش از اون لوازم لازمه، یعنی لازمه یعنی اینکه قول امام معصوم هم مطابق قول این فقه هاست. به چه دلیل؟ به دلیل قاعده لطف. وقتی همچه خبری داد و متکی بود به قاعده لطف، این اخبار عن الحسه یا اخبار عن الحدسه؟ عن الحدسه. ادله عمومه، ادله حجیت خبر واحد این نوع اخبار رو شامل نمیشه، چون اینا اجتهادیات هست. حجیت خبر واحد ربطی به اجتهادیات نداره. خود یه خب بستش دیگه. خب برای اینکه فرق بین رجوع به اهل خبره و اجتهاد و فلان، اون داخل میشه در رجوع مقلد به مجتهد، ارتباطی به خبر و خبر واحد از باب شهادت. شهادت یعنی شما چیزی درک کردی، اطلاع پیدا کردی، هر حسن به خبر بدی. اما یه چیزی اجتهاد کردی بخوای بگید، رجوع ما به شما رجوع جاهل به عالمه، نه رجوع مخبر. رجوع به مستفتی به مفتی، جاهل به عالم، رجوع به اهل خبره مربوط به اجتهادیات. اما خبر واحد وقتی میگن فلان چی، یا کسی اومد شهادت داد یا خبری داد از این مطلب، یعنی شنیده یا دیده، یعنی احساس کرده، از پیش خودش اجتهاد نکرده این مطلب را. همیشه خبری که میدینیم میگیم ما خبر دادیم یا فتوا دادیم. فرقشون چیه؟ مشتهدم که فتوا میده به وجوب فلان چی، چه فرق میکنه که بگوییم خبر داد از وجوبش یا فتوا داد؟ وقتی که اجتهاد کرده میگیم فتوا داد، نمیگیم خبر داد. و وقتی که از قول امام معصوم به گوشش شنیده میگیم خبر داد. ولذا حرف زراره را که نقل قول امام صادق میکنه میگیم خبر داد. اما مثلا فرض کنید مرجع تقلید که میگه امام صادق اینطور حکم کرده، میگیم فتوا داد، نمیگیم خبر داد، چون اجتهاد کرده. فلهذا اینا دو خانوادن و دو بابن. ولهذا اینجا دیگه دار ربطی به حجیت خبر واحد نداره. این هم این مطلب. حالا سومش دیگه باشه بعد. صلی الله علیه و آله.